امروز پنجشنبه است، 23 آبان 98. جلسه 34 جواهر البلاغه، باب ثانی در حقیقت انشاء و تقسیمش، آیه 35 واقعه جلسه قبل بیان شده و اصطلاحاً از اونجا به بعدش این جلسه انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فردا 17 ربیع الأول میلاد، نفور السرور اشرف مخلوقات حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد
و امام صادق علیه السلام. ان شاء الله فراوان بر شما و بر امت اسلام مبارک باشه. با ولادت نبی اکرم اتفاقات بزرگی در عالم وجود افتاد و هم در زمین هم در آسمان مفصل ملاحظه فرمودین، و از همونجا اعجاز در واقع پیغمبر شروع شده با خاموش شدن آتشکده فارس که سالها روشن بود، با ریختن طاق کسراها، با بسته شدن راه آسمان از نفوذ شیاطین و استراق سمع که قرآن گزارش کرده، و و و نشانهای دیگر. روشن شد که در عالم یک اتفاق عظیمی افتاده و این ولادت، ولادت با عظمتی است و ظرفیت اعجاز و کرامات فراوان داره، و طبعا اتفاق بزرگی است و امروز هم این ظرفیت رو داره و میلاد که اتفاقات بزرگی ایجاد کنه، که امیدوارم انشاءالله از اهم اونها نزدیک شدن هرچه بیشتر دلهای مسلمین عالم به هم دیگه و انشاءالله توفیق مسلمان شدن بقیه مردم دنیا باشه که به دین پیغمبر در بیان انشاءالله، و همچنین میلاد امام صادق علیه السلام رئیس مذهب ما که حق بسیار بزرگی بر گردن همه ما دارن، شیخ الائمه امام صادق علیه السلام، و حقایق دین رو به ما رسوندن. عمده روایات ما از امام صادق علیه السلام. انشاءالله قدر این امام ما رو هم بیش از پیش بدونیم و از فرمایشات هم نبی اکرم هم فرمایشات امام صادق علیه السلام بیشتر بهره‌مند باشیم. کتاب شهاب الاخبار خلاصه کرده دارالحدیث، من اکیداً به رفقا پیشنهاد میکنم که این 7 جلد خلاصه کتاب‌های حدیثی که دارالحدیث زده اینا تو دست رفقا باشه، بگرده تو مباحثه ها با خودتون ببرید بخونید. شهاب الاخبار احادیث نبویست فقط، و اونو ببینید. کتاب های دیگه هم که مشهور از روایات امام صادق علیه السلام هست که دیگه فوق‌العاده هست، انشاءالله اونسمون رو روایات اهل بیت هم بیشتر بکنیم و انشاءالله به برکت پیغمبر اونسمون رو قرآن کریم هم بیشتر کنیم. مطلب بعدی این استش که خب یه هفته گذشته یک بیماری عجیب و سختی بود که عارض شد، و البته خب من چون مشکل ریوی هم دارم اگه تو ریه هم بریزه خب مشکلم مضاعف هم میشه که اینطوری هم شد، و خب حالا من پنسیلین به عمران اینقدر نزده بودم که توی این مریضی زدم گاهی مثلا هر روز یه دونه، مثلا بعضی روزا دو تا نمیدونم، همینجوری هی خلاصه ما گرفتار بودیم و در طول این مدت خیلی رفقا لطف داشتن، محبت داشتن، پیام های محبت آمیز دوستان میرسید، بی نهایت سپاسگزارم. و یکی از دوستان کلاس هم بالخصوص حالا شهر راضی نباشن اسمش رو ببریم، فرمودن که جلسه حتی ذکر صلواتی هم گرفتن در حجره، که خب من همون اون روز سه شنبه بود که به نظرم این جلسه ذکر صلوات برگزار شد، از همون موقع به صلاح بلند شدم حس کردم انگاه یه تکونی خوردم و قوه تکلم نداشتم. اگر تکلم میتونستم بکنم حتما سعی میکردم تو همون خونه مثلا یه صوتی ضبط بکنم و بذارم تو کانال و درس پیش بره و هر حال اینطور نباشه که درس زمین بمونه. در صورت رفقا خیلی لطف داشتن، از عیادت هم من عبا داشتم، باز چندین پیام محبت آمیز دیدم که دوستان علاقه من بودن برای عیادت بیان. من چون خودم و همسرم و فرزندم ستایی درگیری ماجرا بودیم و همجوری همش هممون دکتر بودیم، هم نمیدونستیم که کی کدوممون باید بریم و همین که خلاصه واقعا خائف بودیم از اینکه رفقا بیان و بگیرم خدایی نکرده، خیلی چیز عجیبی بود. و حالا انشاءالله فردا من باز استراحتی میکنم از شنبه، بلکه با یه سرحالی بیشتری خدمتتون باشم. امروز و هر حال با همین صدا رفقا تحمل بفرمان ما رو تا روز شنبه با عرض معذرت. در حال از همگی خیلی ممنونم، سپاسگزار. و اصطلاحا انشاء در لغت معلوم شد یعنی ایجاد، در اصطلاح معنی چیز کلام لا یحتمل صدقا ولا کذبا یا کذبا لذاتی. البته اینجا صدق و کذب شاید کنار هم میاد قشنگتر باشه که همون صدق و کذب خونده بشه، ولی به هر حال در قرآن کریم کذب آمده و کذب ظاهرا فصاحتش بیشتر بوده که در قرآن ما کذب نداریم اما کذب زیاد داریم و هم معنا هم هستن. در لغت ببینیم هر دو مستنن. اصطلاحاً کلامی است که تحمل نه صدق را می کند و نه کذب را، منتها لذاتهی به خاطر خودش. دوباره همه اون بحثایی که تو ابتدای بحث خبر گفتیم اینجا میاد، به ذاته میخوره. مثلا فرق که کسی میگه به من کمک کنید، ما میگیم دروغ میگی، این به من کمک کن، این فعل امره، قابلیت صدق و کذب نداره. پس چطور بهش میگیم دروغ میگی؟ این جمله‌ای که لازمه معناشه اون رو داریم انکار میکنیم، میگیم تو وقتی میگی به من کمک کن یعنی من ندارم، بیچارم، مثلا داره که نیستی. یا یه کسی میگه خب آقا کل قرآن انشاءه، چرا؟ چون قابلیت صدق و کذب نداره، اصلا احتمال صدق و کذب، احتمال کذب درش نمیره، همه قرآن صادقه، اصلا احتمال درش بررسی نمیشه. میگیم نه، این چون کلام الله شما میگی همش صادقه، وگرنه لذاته، یعنی اگه همون گزارهایی که در قرآن اومده اگه کلام خدا نبود، لذاته قابلیت بررسی صدق و کذب و احتمال صدق و کذب داشت، لذا قرآن اینطور نیست همش انشاء باشه. پس قید لذاته امثال دلالت‌های التزامی یا امثال تأثیرگذاری مثلا قائل، اینها رو میذاری کنار، میگه خود اون جمله به ماه و اون جمله قابلیت صدق و کذب داشته باشه. مثل چی؟ اغفر و رحم، بیاموز، رحم کن، این قابلیت صدق و کذب نداره. فلا ینسب الی قائله صدق ولا کذب یا کذب. و این شئت فقل فی تعریف الانشاء، اگه میخوای تو تعریف انشاء هم میتونی بگی هو ما لا یحصل مضمونه، مضمونش حاصل نمیشه، ولا یتحقق و محقق نمیشه، حاصل نمیشه، محقق نمیشه، الا اذا تلفظت بهی، مگر اینکه شما بهش تلفظ کنی تازه مضمونش ایجاد میشه. چرا این انشأ تفقل رو میاره؟ برای اینکه در جملات خبری اخبار یک ما به ازا یا ما به حضا هر دو درسته. ما به ازا یا ما به حضا هر دو درسته. یه ما به ازای خارجی داریم، صدق و کذب را با او چیکار میکنیم؟ بگید. میسنجیم. اما در انشاءات ما چنین چیزی بگید نداریم. شما میگی اغفر، خب تازه داری اصلا مضمون رو چیکار میکنی؟ ایجاد میکنی. یه وقت من میگم من 20 سال پیش زوجتو ازدواج کردم، این الان میشه خبر درست آقا؟ قابلیت سر بکست بشه. یه موقعی کسی داره عقد ازدواجو چیکار میکنه؟ بگید. انشاء میکنه. الان داره ازدواجو ایجاد میکنه. اینکه بعضی از مردم میگن نمیتونن اینا عقد ازدواج اصلا انجام بدن، چون فرق بین خبر و انشاء رو بگید نمیدونن، یعنی نمیدونه که الان باید با این صیغه ایجاد ازدواج بکنه. این نیت انشاء تو زوجت تو میگن، شرط تو عقد همینه دیگه، تو بقیه عقودم همینطوره. خب شما تازه تلفظ که میکنی ایجادش داری میکنی. من الان تو رو به ازدواج خودم در میآورم، اونم میگه قبول، قبول رو همین الان من ایجاد میکنم. فطلب الفعل فی الامر و طلب الکفه فی النهیه و طلب المحبوبه فی التمنی و طلب الفهم فی الاستفهام و طلب الاقبال فی النداء کل ذلک لا یحصل الا بنفس الصیغه المتلفظ بها. این طلب انجام در فعل امر یا طلب کف و عدم انجام در نهی، کف یعنی انجام نده، باز دارندگی، طلب محبوب در تمنی، من دوست دارم یه ای کاش یه همچین اتفاقی مثلا بیفته، اینا تمنی، ای کاش لیت الشباب یعود، ای کاش جوانی بر میگشت. طلب فهم در استفهام، تو استفهام طلب فهمیه، طلب اقبال در ندا، یا زیدو یعنی رو بیار، نگاه کن. اینا هیچ کدوم حاصل نمیشه مگه با خود اون صیغه هایی که بهش تلفظ میشه، به این صیغه ها تلفظ میشه. یک نکته کلیدی، و ینقسم الانشاء الى نوعین. دوستان ینقسم رو ترجمه بفرمایید. قسمت میشود، نظر دیگه تقسیم میشود، نظر دیگه
تقسیم شده.
نه نه، ینقسمو مضارعه. یه سوال دیگه، ینقسمو یا ینقسمو؟
ینقسمو
حتما. چرا؟
لازمه،
فعل لازمه، اولا مواظب باشید اینو ینقسمو کسی نخونه اشتباه، فعل لازمه، ینقسمو خودش معنای لازمی داره. اگه بخواد بشه ینقسمو باید مثلا بهی فیه چیزی اینجوری بیاد، یه جار مجروری ظرفی باید بیاد و بشه معرفه. در مورد ینقسمو آسیه جواب دادن که یعنی قسمت می شود، تقسیم می شود، غلطه؟
خب
چه اشکالی داره این باب انفعال باشه؟ اما متابعه است دیگه. ما میگیم مثلا قسمتهو فنقسمه، تقسیمش کردم پس تقسیم شد. اشکالش چیه؟ خب دلیلش چیه؟
دقیقاً قسمت قسمت میشود.
قسمت قسمت میشود. دلیلش چیه؟ چون باب انفعاله. باید ادامه بدید. هنو قیاس مزمره. خب باب انفعال باشه. انفعال متابعه هست. باید بگید چون در کتب صرف مقرره، تو صرف ساده که بود دانش صرف هم قاعدتاً همینه. یادم دانش صرف هم یه بار دیدم همین بود. اونجا هم یعنی نوشته. مطلب که همین هست. ولی حالا این دو جا هم نوشته. انفعال یادتون باشه متابعه یا ثلاثی مجرد میاد یا باب افعال میاد، متابعه تفعیل نمیاد. لذا ترجمه کرد یعنی قسمته فنقسمه نداریم در عربی. تا کسی بگه ینقسمه یعنی تقسیم میشود، این شو باب تفعیل. یا متابعه مجرد میاد باب انفعال یا افعال. و یعنی قسمو در لغت ببینی متابعه مجرد اومده، یعنی قسم توهو فن قسمه. لذا ترجمه میشه قسمت قسمت میشود. اگه مراجعه کنید ترجمه آقای بندرگی دقیق ترجمه کرده تو اتاق امتحان شفاهی حوزه هم یه بار همین یعنی قسمو که تو عبارات علمی هم زیاده، همین ینقسمه به خود من افتاد و همین اشکال به من کرد ممتحن. یعنی مواظب باشید تقسیم می شود ترجمه نکنید، قسمت قسمت می شود. و این نکتهش نکته مهمی نیست. ینقسم الانشاء الى نوعین، انشاء به دو قسم قسمت قسمت می شود، به دو نوع قسمت قسمت می شود یا قسمت می شود. انشاء طلبی و انشاء غیر طلبی، انشاء طلبی و انشاء غیر طلبی. انشاء غیر طلبی چیه؟ چون طلبی ها رو همه رو گفت با چی؟ با همون پنجتا. این طلب طلبایی که آورد بالا امر است و نهی است و تمنی است و استفهام و ندا. حالا هر کدوم به تفصیل بحث خواهد شد در ادامه. میگه انشاء از غیر طلبی شروع میکنه به دلیلی که کمی جلوتر مشخص میشه. انشاء غیر طلبی مالا یستدعی مطلوبا، استدعا نداره مطلوبی را، یعنی طلب چیزی نمیکنه. و یکونو به سیغ المدح و الذم، حتی آهنگ اینجوری باید باشه. و یکونو به سیغ المدح و الذم و سیغ العقود و الایقاعات و القسم و التعجب. انشاء غیر طلبی این شیشتاست. یه وقت مده، ذم، عقد، ایقاع، قسم، تعجب. گاهی مده و ذم که حالا خودش مثال الان میاره، گاهی عقد و ایقاع که تو فقه خوندید. عقد آن است که دو طرف داره، هم طرفه ایجاب هم طرف قبول. یعنی من میگم انگهت و زوجت و متعت و، خب اینا رو میگم، این طرف ایجابه، میخوام که عقد رو ایجاد بکنم و طرف ایجاب اینو میگه. اما طرف دوم باید قبول کنه، اون طرف داستانم باید بگه قبل تو. اینجا عقد. ایقاع چی؟ فقط یک طرف داره. مثل چی؟ مثل مثلا طلاق. در طلاق میگه امرأتی طالقون. این دیگه اگر طلاق داد نزد دو تا شاهد عادل، این دیگه نیستش که زن هم باید قبول کنه. نه، مرد یک طرفه طلاق میده. حالا باز دوباره کسی فمینیستا اینجا سر بلند نکنن که چرا اینجوری و اینا. نه، اونجا نزد دو تا شاهد عادل، اون دو تا شاهد عادل، چون عقد نکاح شاهد نمیخواد ولی طلاق شاهد میخواد. دو تا شاهد عادل که نمیشینن تماشا کنن واحد یه نفر زنشو طلاق بده که دو تا عادل پیدا کردن به این راحتی نیستش که خدا ترس باشه من تو این دور زمانه، لذا به این راحتی طلاق واقع نمیشه. ولی به هر حال اگر بخواد واقع بشه، این دیگه به زمام مرد قرار داده است اسلام عزیز. ول حالا مثال زیاد داره ایقاعات دیگه، ول قسمه و تعجبه دیگه، تو فقه مقرره، من واردش نمیشم. قسم، قسم خوردن یک انشاء قابلیت سبوکز نداره. به خدا قسم که خب این به خدا قسم سبوکز نداره. و تعجب و همچنین تعجب کردن، این آدم به شگفت اومده از یه مسئله ای، ما نمیتونیم بهش بگیم تو دروغ میگی. یا مدح و ذم هم همینجوری که دیگه بحثای تفصیلی داره اینا رو نوعاً، چون مثلا تو سیوطی یا جاهای دیگه بوده یا بعدها تو منطق یا بعدها مفصلتر تو کفایه، اینا چون بحث میشه دیگه اینجا جای بحثش نیست. یه وقت میگم عمده و فلانی را، من فلانی را مدح میکنم، این میشه خبر قابلیت سبوکز داره. اما یه موقع میگم فلانی چه خوب آدمیه، شما قبول نداری بگو چه بد آدمیه، چون خوبی و بدی تعریفش تو آدم ها متفاوته. به هر حال وقتی من میگم فلانی چه خوبه، به چشم من خوب نشسته، اینی که قابلیت سبوکز نداره، به به چه هوای خوبی، این میگه نه خیلی هم گرم هوا مثلا. فرض کن من از گرمای زیاد کلاس الان اذیتم، میگه نه بابا زمستون سرد سوز میاد، الان هوا خیلی خوبه، این به یکی خوب میاد به یکی بد میاد، این قابلیت سبوکز نداره. ایشون بعضی از این بحثایی که توی سیوطی خوندین و بعضی هاشو یا تو فقه خوندین اینجا یاداوری میکنه، لذا جای بحث خیلی اینجا نداره. اما المدح و الذم فیکونان به نعمه و به اسه و ماجر و مجرا، با نعمه و به اسه، با اون چه که جاری مجرای نعمه و به اسه هست، مثل حبزا و لا حبزا که در نهج البلاغه داریم، فحبدا نام الاکیاس و افطارهم و امثال اینها، اونجا اینها هم متازم واقع میشه. حالا نعمه و بعث هم که دیگه چقدر مثال داشتیم تو سیوطی، اینا رو مراجعه کنید، دیگه من مثال نمیزنم. نعمه الشراب مثلا و حسنت مرتفقا، آیه قرآن. و مثلا بعث الشراب و ساعت مرتفقا، باز این مثال از بعث سوره کهف. خب والافعال، بله والافعال لل محولت الى فعوله، وزن فعوله هم باز تو سیوطی بحث تفصیلیش گذشت که این میتواند وزن فعوله به صورت قیاسی چی رو برسونه؟ مدوزم و علومه کبر مقتن اندالله انتقولی مالا تفعلون. یادتون اون اوایل جواهر آیهش رو چقدر بحث کردی؟ کبرت کلمتن تخرجو من افعال، اینا همه افعال به سلامت و زمعت، نه هر کبره ای امکان کبر علیکم مقامی و تذکیری هم داریم سوره نوح، ولی اون فعل مدوزم نیست. نه، اگر مدوزم رو با قرائن برسونه یه قرینش لفظیه، یه منصوبی بعدش بیاد. کبرت کلمتن، کبر مقتن، این تمیز و بعد کل مقتضا تعجبا میز که اکرم به محمدن ابا صلی
اللهم صلی اللهم
بعد از تعجب تمیز میاد. تاب علیون نفسن، میبینید خودش مثالم که داره میاره، این تابه حالا تیوبه فرض کن بوده، علیون نفسن، این نفسنه قرینه میشه، این وزن فعوله محوله. خبوس بکن اصلن، از حیث اصل بکر چقدر خبیثه، چقدر خبیثه، این چقدر رو باید تو ترجمه بیارید تا چی رو برسونید؟ اون مد رو برسونید. و اما العقود و الایقاعات فتکون بالماضی کثیرا و به غیره قلیلا، عقود و ایقاعات که حالا ایشون اینجا مثال آورده، بعتو اشتریتو و وهبتو، بعتو اشتریتو، اینا عقده، بیع و شراء طرف قبول و ایجاب داره. من همینطوری نمیتونم بفروشم به کسی میگم من اینو به تو فروختم، میگم من نمیخوام آقا، باید اونم بخواد. یا اشتریتو مثلا خریدم، خب باید فروشنده باشه. یا وهبتو، هبه هم تا اونجایی که یادم عقد بود دیگه آقا، درسته؟ ای من وقتی یه چیزی به یکی هبه میکنم، او هم باید چکار کنه؟ قبول کنه دیگه، درست دارم میگم؟ امروز شک کردم یا نرسیدم مراجعه کنم، هبه هم یادمه، اینم عقده. اما دو مورد بعد میاره که اولی ظاهرا عقده و دومی ایقاعه. دیگه از ایقاع هم یه مثال بوده. عقد و ایقاع غالبا به لفظ ماضی واقع میشه، ولی گاهی مثلا جمله اسمیه میاد برای عقد و ایقاع. انا بائع، نمیدونم زوجتی طالق، یا عبدی حرون لوجه الله تعالی، برای رضای خدا عبد من حر است. این ایقاع این آخری، یا حالا این عبد بخواد قبول کنه بگه نه آقا شما مولای خوبی هستی و دوست دارم همینجا باشم، من آزادت کردم دیگه، صیغه‌ش هم اجرا کردم، حالا تو عبد دیگه نیستی، تو حری. تموش. و اما القسم فیکون بالواو والباء والتاء، فرقش کجا معلوم میشه؟ تو مغنی، بعد مغنی بحث اساسی بشه بین واو قسم و با قسم و تا قسم و به غیره. بین اینا چه فرقای معنوی هست؟ اینا همه موطنش چون تو مغنی اومده، مثلا تا با تعجب همراهه، تا قسم و زمانی میارن تالله لأکیدن اصنامکم، مغنی میاره بحث میکنه که در تا ما چی داریم، یک نحوهی تعجب داریم. خب یعنی هم قسم هم تعجب. به غیر هماشو میشه مثال بزنی؟ بله. لعمروکه ما فعلتو کذا، لعمروکه انهم لفی سکرتهم یعمهون. آیه قرآن یه دونه لعمروکه داریم، الان آیهشو خوندم، فکر کنم اینی که خوندم 72 هجر بود احتمالا. لعمروکه انهم لفی سکرتهم یعمهون، ای پیغمبر به جان تو قسم که این قوم لوط در مستی خودشون سرگشته و حیرانه. لعمرو که قرآن به جان پیغمبر قسم خورد در سوره هجر، پس با لعمرو که هم واقع میشه. از بقیهش مثال نزد چون مثالش معهود روشنه، والله بالله تالله. اما تعجب فیکون قیاسی به صیغتین ما افعله و افعل بهی بلدی، دوباره تو سیوطی باب تعجب مفصل این مورد و احکامش بحث شده. ما اکرمه و اکرم بهی، یعنی چقدر کریم زید، و صغه ما من زی سلاسن صرفا قابل فضلن تم غیر انتفا و غیر دی و سن یضاهی اشهلا و غیر سالکن سبیل فعلا. هشت شرط داره در ساختش، اینا را الفیه آورد دیگه چی؟ و سماعیان به غیره ما، دوباره اول همین باب تعجب تو سیوطی مواردش اومده. اینا خیلی دیگه بحثا همه میگم یاداوریه. سماعیان به غیر این دو صیغه، مثل لله در روح عالمن فارسن و غیره، خوبی او برای خداست از این حیث که عالمه، خوبی او برای خدای در یعنی خوبی، ماده خوبی بعدش تمیزم زیاد میاد، لذا عالمن رو گفتن تمیز، فارسن رو گفتن تمیز. اینا بحثای سیوطی داره مفصل. همین آیه کیف تکفرون همین یه سیوطی آورده بود، یا سیوطی آیه دیگه آورده بود کیف تکفرون بالله، مثلا و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. اینا در مقام تعجب، چطور شما کفر می‌ورزید به خدا در حالی که نطفه ای بودید مردار، حیات نداشتی که نطفه در شکم مادر، بعد شد گوشت و گوشت جویده شده و بعد استخون و اینا، بعدش انشأناکم خلقا آخر، روح دمیده شد. این فاحیاکم، این فاحیاکم یعنی بعدن این نطفه ما روح بهش دادیم و شما اونجا تازه زنده شدید. چطور شما کفر به خدا می‌ورزید در حالی که یه قطره نجسی بودیم که خدا به شما حیات داده؟ یعنی چه وجهی داره اصلا؟ اول خودتون رو به یاد بیارید تا دیگه کفر نورزید، یا بنویسید مثل آیه کفا بالله شهیدا، کفا بالله حسیبا، این هم بیارید، چون این مورد موردیست که بسیار شایعه، تو قرآن هم کفا به زیاد اومده، مغنی تو با بحث کرده، سیوطی هم تو بحث آلو یا تمیز یا همین بحث تعجب آورده، یادم نیست، مراجعه کنید. به هر حال این هم معنای تعجب داره و بسیاری از مترجمین قرآن اینجا اون معنای تعجبی رو نیوردن، متاسفانه غفلت کردن. کفا بالله شهیدا که در سوره نساء این قالب زیاده، معنیش اینه خدا چی؟ چقدر کافی است از حیث شاهد بودن یا حسابگر بودن. اینم در مقام تعجب و علم بدان، یه مطلب مهمی رو که ان الانشاء غیر طلبیه، انشاء غیر طلبیه این مواردی بود که شمردیم، لا تبحث عنه علماء البلاغه، علمای بلاغت از این خیلی بحثی نکردن. چرا؟ لأن اکثر سیاقهی، همونطور که دیدیم اکثر سیاقش فی الاصل اخبار، در از خبر بودن، نقلت الی الانشاء، نقل به انشاء پیدا کردن، فیجری فیها جمیع و ما یجری فی الاخبار. لذا همون مسائلی که در خبر که مطلب قبلی ما بود، تقسیم کلام الی خبر اونجا و انشاء اونجا، بحث خبر رو مفصل گفت ایشون دیگه، میگه همون حرفایی که اونجا هست اینجا میاد، چیزی نوعی نداره. و انما المبحوث عنه فی علم المعانی فی مبحث الانشاء، اون چی که بحث میشه ازش در علم معانی در بحث انشاء، هو انشاء طلبیه، همین انشاء طلبیه که حالا موارد پنگانش رو میشمونیم. لما یمتاز بهی من لطائف بلاغیه، چرا؟ چون که یک لطائف بلاغیهی، لطائف بلاغیتن، لما یمتاز بهی ظاهرن باید بخونیم، و مثل این که ماشم مایی چی باشه؟ مستریه باشه، مثل این که اینطوره، یعنی به خاطر امتیازی که به این واقع میشه، همچی ترجمه ای پیدا میکنه، به خاطر امتیازی که به سبب این انشاء طلبی واقع میشه، امتیاز یعنی افتراق، افتراقی که حاصل میشه، یه افتراقی داره با اون بحث خبر قبلی. پس جملات خبریه با همه اون اغراض بلاغی که دارن، گاهی هم ممکنه به دایی انشاء بیام، نکته خاصی نداره، اما یه وقت هست نه، انشاء انشاء طلبیز و اذن یتزه، که حالا در ادامه داره میگه، در این صورت روشن میشود که واضح میشود که انشاء طلبی هو الذی یستدعی مطلوبا، یک مطلوبی رو استدعا داره، یک طلبی درش خوابیده. و یشترط فی صحت الطلب ان یکون المطلوب غیر حاصل فی اعتقاد المتکلم وقت الطلب، در وقت طلب بایست اون متکلمه که طالبه اون پنجتا حالت طلبی رو میخواد به کار ببره، در اعتقاد و نظر او بایستی که اون مطلوب غیر حاصل باشه. یعنی نمیخوای مطلوب رو ایجاد کنی، مثلا چه میدونم، من میخوام مثلا شما به ازدواج خودم در بیارم، میگم این صیغه رو مثلا به اون خانوم، خب این باید غیر حاصل باشه دیگه در اعتقاد او، وگرنه معنی نداره تحصیل حاصل که محاله، که اگه این همسرت شده دیگه حالا هی 20 تا صیغه هم بخونی دیگه این اتفاقی نمیفته در بیرون که. چه وجهی داره شما اینو میخونی؟ یه وجوه بلاغی ممکنه داشته باشه، مثلا عقد نکاح، حالا من از نکاح مثال میزنم، عقد نکاح، نکاح مسئله مهمیه در دین ما، مسئله دماء و فروج دو امر مهمه. گفتن عقد ازدواج بخون، طرف یه دور بخونه، خب با یه دور ایجاد میشه، ولی اونی که یه بار با انکحتو میخونه، یه بار با زفشتو میخونه، یه بار اسم طرف رو میگه، یه بار نمیگه، این چرا این کارو میکنه؟ قرض بلاغیش چیه؟ میخواد این عقد رو چکار کنه؟ بگید محکم کنه. یعنی مثلا میگه اگر برفرض حالا اون مرجع بزرگواری که صیغه انکحتو آورده، فرض کنیم اندشار واقعا انکحتو نبوده و زفشتو بوده، این بار این صیغه دومی اینو ایجاد کنه، یا احتیاط میکنه یه بارم با اسم طرفین مثلا عاقد میخونه. خلاصه دیدید دیگه، اینا که عقد ازدواج رو میخونن گاهی 4-5 جور 10 جور میخونن با سیاق مختلف، این محکم میکنن که حتما واقع بشه. خب بعد میگه که و این استوالا مثلا ممکنه کسی تو بی این کار رو نکنه دیگه، یه بار میگه خریدم و میگه فروختم تموم میشه دیگه. و این استعملت سیاق و طلبه لمطلوب حاصل به زعم طالبه امتنع اجراءها على معانی الحقیقیت. اگر سیاق طلب برای مطلوب حاصل به زعم طالب، یعنی متکلم در لحظه طلب میدونه که این حاصله، اگر برمیداده دوباره اون سیغه طلبی رو استعمال میکنه، امتنع اجراها علی معانی الحقیقیه، دیگه نمیشه بگیم که بر معنای حقیقی طلب اجرا شده و یتولد، و در این صورت متولد میشود من تلک سیغه، از این سیغه ها، ما یناسب المقامه، دیگه یه چیزی که مناسب مقام باشه متولد میشه، یعنی یه غرض بلاغی میاد وسط. که تهدید فی قوله تعالی، آیه مهمی که قبلا هم گفتم در دوره اصلاحات، هی رئیس جمهور اصلاحات هی میگه آزادی آزادی، بعد تو روزنامه ها همین آیه رو نوشتن که قرآن کریم هم بر آزادی تاکید کرده و از جمله در 40 فصلت فرموده است اعملوا ما شئتم، هر کس هر کاری دلش میخواهد برود بکنه. یعنی آیه رو از غرض بلاغیش جدا کرده، و آیه در واقع تهدیده. انه وقت آیت الله مصباح، خدا شاهده، نماز جمعه این تو روزنامه ها می نوشتن، آیت الله مصباح خدا حفظش کنه، ایشون اون موقع ها می اومدن نماز جمعه تهران جواب این حرفا رو بدن، بعد همین آیه رو یادم ایشون اونجا خوندن و فرمودن که این آیه در واقع تهدیده، و یعنی این هم آیه قرآن، این همه دستورات دین آورده، یعنی چه؟ یعنی اینا رو باید انجام بدین. یه جایی فرموده اگه انجام دهیم حد داره، تعذیر داره، قتل داره، اعدام داره، قطع دست داره، 38 نائده. و چطور این قرآن میاد بفرماد آقا هر که هر کاری دلش بخواد بکنه آزادی محض؟ لذا متأسفانه از این حرفا میزدن. آیه در مقام تهدیده، یعنی چه؟ یعنی برید هر کاری میخواد بکنید بکنید، انهو برید به ما تعمل نه بسیر، حالا که حرف گوش نمیدید باشه، برو هر کاری میخواد بکن، بدون این خدا میبینه عمل تو رو و در وقت خودش مجازات لازم تو رو انجام میده. و همین رو تو بحث امر دوباره ایشون میاد این آیه، حالا دوائی غیر تهدید ها، کد تهدید حالا یه دونش گفته به عنوان مثال، و انواع او خمستون، که همون 5 تاییست که ابتدای بحث گفتیم، لذا در این باب ما 5 بحث داریم. اولیش امره، امر چیز هو طلب الفعل علی وجه الاستعلاء، علی وجه الاستعلاء مع الالزامه. لذاست که یه جاهایی حالا میبینیم مثلا ما در دعاهایی که نسبت به پروردگار متعال داریم ما وجه استعلاء نداریم. ببین امر طلب فعل بر وجه استعلاء، بابا به بچه، مولا به عبد، این میشه امر، این میشه حقیقت امر. این نباشه از حقیقت امر خارج شده. هم وجهش استعلا باشد هم معل الزام باشه. یعنی در آیه 40 فصلت خدا متعال میفرماید من شما رو ملزم میکنم، یعنی برید واقعا هر کاری دلتون میخواد انجام بدید، ما شئتم رو انجام، نه 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 اصلا الزام نداره. اونجا وجه استعلا هست، خدا به عبد میفرماید، ولی الزام نداره، اصلا نمیخواد اون محققه، پس امر میکنه ولی نمیخواد اصلا محقق شه، الزام نداره. بلهو سلاس و سیغن، سه تا سیغه داره، اولیش فعل امره، حالا چه امر به سیغه باشه چه امر به لام، لذا دوتا مثال برده. کما فی قوله تعالی یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یحیی این کتاب آسمانی رو به قوت بگیر. این خطابی است که امروز به ما طلبه ها میشه که ما که راه انبیا رو آمدیم ادامه بدیم، قرآن رو باید به قوتن بگیریم، با ضعف نباید بگیریم، به قوه بگیریم، یعنی همه سرمایه‌مون رو بر قرآن فهمی بگذاریم و بر اینکه انشالله قرآن در جامعه اجرا شه، راهی که رهبر عزیزمون رفتن از قبل انقلاب تا به امروز، همه تلاششون کردن این آیات قرآن بیاد در متن زندگی. حالا دیگه تلاش دیگه، ایشون تلاش میکنه، از اون برم خیلی ها دارن تلاش میکنن که نیاد تو زندگی. خب دیگه این همه اون چه که ایشون خواسته که محقق نمیشه، ولی اون جایی که محقق شده خیلی زیبا بوده، مثل آیه اعد دوله هم مستطعتون من قوه، شست انفال امروز مشتمرکمی بر دهان دشمنان ما شد. و قولهی تعالی لینفق ذو ساعت من ساعته، بحث طلاق، آقا طلاق دادی؟ بله، باید بذل مال کنی این همسر رو. و یادم موردش موردی است که زن در واقع، حالا زنی است که حامله، اگر اشتباه نگم آیه هفت طلاق آیه این بود که زنی که قرار طلاق داده بشه، بله دیگه، از کنونه من حیث سکنتم من وجدکم، یعنی این زن رو که حامل هست این رو از خونه بیرونش نمی کنید و تو خونه هم باستی به هر حال، یا بچه داره و این کنه اولاد حمله بچه به دنیا و بعد میخواد شیر بده، این وضعیت شیر دادنش چی میشه؟ آیه بعد اینه لیون فقیل، زن فعلا تو خونه مرده، در طلاق رجعی این در خونه مرده، لذا واستی خرجشو بدی. اینطوری لینفق باید نفقه بده، زو ساعته آدمی که در سعه هست، من ساعته خرج خوب بهش بده، غذای خوب باید بهش بدی. و من قدر علیه دیگه ادامه آیه است، حالا اگه روزیت هم تنگه بالاخره لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، واستی در حدی که میتونی بالاخره این زن رو فعلا تأمین کنی با اینکه طلاقش هم دادی. اسم و فعل الامر مورد دومه، کقوله تعالی علیکم انفسکم. آیه طلاق آیه مهمی بود، سوره طلاق رو بخونید، محورش تقواست، دائم تأکید میکند که در طلاق تقوا رو رعایت کنید، وظایف شرعیتون رو رعایت کنید، در طلاق مهربانی به خرج بدید. خیلی این سوره طلاق زیباست، بخونید آیات اولشو. بفرماید که نباید لا یخرجن من بیوتهن، لا تخرجوهن من بیوتهن، میگه این زنها رو طلاق رجعی که میدید از خونه شون بیرونشون نکنید. خونه مال مرده ها، ولی آیه میفرماید چی؟ از خونه شون، یعنی خونه اون زنه، اینو خونه زن حساب کن، خونه زن حساب کن، نه که شرعن خونه اون باشه. خیلی سوره زیباست، یعنی دائم داره توجه میده تو طلاق، طلاق صراح جمیل باشه، این میشه دین واقعا، این میشه قرآن، با دعوا و خونریزی جدا نشید، با زیبایی جدا شید و احکام طلاق هم رعایت کنید. اسم فعل هم مثال خوبی آوردن آقایون، علیکم انفسکم آیه تهذیب نفس. علیکم یعنی چه دوستان؟ الزمون. این علیکم اسم فعل امره، همه جا علیکم اینجوری نیه، علیکم خیلی جا به اصطلاح علا میاد، ولی حرف جره، ولی اینجا علیکم اسم فعل امره. چرا؟ از انفسکم میفهمیم، یعنی انفسا مفعول به علیکمه. علیک به تلاوت القرآن، یا علی و علیک به تلاوت القرآن فی کل حال، روایته. علیک یعنی الزم قراءه القرآن، الزم انفسکم، آقا بر شما باد خودتان، یعنی ملازم نفس خود باشید و کشیک نفس بدید و تحصیل نفس کنید. ثمرش چیه؟ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ثمرش اهتداء، با تحصیل نفس مهتدی میشید، راه میابید. در این صورت دیگه کسی که گمراه شده به شما ضرر نمیتونه بزنه. این آیه هیچ منافاتی هم با امر به معروف و نهی از منکر نداره. چرا؟ چون خود امر به معروف و نهی از منکر، بگید، از مصادیق ملازمت با نفس، یکی از وظایف نفس اینه. علیکم انفسکم، نه که یعنی برو به فکر دیگه به کسی کار نداشته باش، به جامعه کار نداشته باش، نه، یعنی مجموعه وظایفی که نفس شما رو گرفته بشناس، به همش چیکار کن، عمل کن. یکیش هم میشه امر به معروف، یکیش هم میشه جهاد، یکیش هم میشه تشکیل حکومت اسلامی، یکیش هم میشه حفظ جمهوری اسلامی. مصدر نائب از فعل امر هم مورد سومه که در قول امام حسین علیه السلام که اول سال خوندیمش، قسمت اولش رو، صبرن بن الکرام، یعنی اصبروا ای فرزندان کرام، صبر اصبروا. امام حسین علیه السلام دیگه برای رفتن به میدان در واقعی کربلا اینا رو آماده کردن که صبوری کنید. فمل موت الا قنطره، بدونید که مرگ نیست مگر یک پلی، که یعبرو بکن ان البؤس و الذرا، شما رو از فقر و مشقت و سختی نجات میده به سمت جنان واسعه، باغهای وسیع و نعیم دائمه و بهشتهایی که همیشه هست. مرگ فقط پل نگاهتون رو عوض کنید به مرگ. مرگ نابودی نیست، نه مرگ از پوست به در آمدن است، نه پوسیدن. مرگ عبور است از این جهان، به یه جهان دیگه منتقل میشید. قبلا هم تجربهش کردیم، از صلب پدر به رحم مادر، این یه پل بود. از رحم مادر به دنیا، این یه پل بود. حالا دو تا پل رو پشت سر گذاشتید، اینم یه پله، میرید برزخ. بعدش هم یه پله، دوباره از برزخ میرید به معاد. لذا مرگ پوسیدن نیست، انسان مرگ رو میمیراند و به حیات ابدی خود ادامه میدهد. خدا ان انشاءالله مرگ ما رو اول راحت ما قرار بده، به برکت دعای ابو حمزه که بله یادم رفت عبارتش دیگه الان، آخرای ابو حمزه است. وقت تخرجو انشاءالله شنبه، یعنی ما به یه نقطه اصلی داستان رسیدیم که این آیات رو خوب روش کار کنن دوستان، و همچنین در بحث بعدیش که نهیه سعی کنید از نهی هم پیش مطالعه حتما انشاءالله برای شنبه داشته باشید. بی نهایت عذرخواه هم از حال نامساعدم. صلواتی خدمت. اللهم صل علی